ای ایوان با این که میدونم نمیاری نه رو حرفا من هرچیم از هر کی بخوام از تو نمیخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام جز تو چی میخوام من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفا من هرچیم از هر کی بخوام از تو نمیخوام ای وای با این که میدونم نمیاری نه رو حرفا من هرچیم از هر کی بخوام از تو نمیخوام
ایران از قدیم اغلب بانوان ایرانی نسبت به بقیه مناطق سراسر دنیا تا حدود زیادی به آشپزی علاقه‌مند بودند و این علاقه تا به امروز به جای خودش باقیه. اصولاً فرهنگ ایرانی‌ها چنین باوری رو داره که آشپزی جزء هنراییه که هر بانوی ایرانی باید اون رو کسب بکنه. این باور در همه جای مناطق کشور پهناورمون و در بین اغلب اقوام ایرانی تبدیل به نوعی فرهنگ شده. از اقوامی که اصولاً در تربیت دخترها به فراگیری این هنر توجه ویژه دارن آذری زبانان. به همین دلیل بسیاری از بانوان آذری زبان توجه ویژه‌ای به آشپزی و البته یاد گرفتن اون دارن. برای مثال کمتر بانوی آذری پیدا میشه که از اغلب غذاهای اصیل ایرانی سررشته نداشته باشه یا به عنوان نمونه از طرز تهیه یک کوفته تبریزی اعلی اطلاعی نداشته باشه. حالا تصور کنید نزدیک به 5 دهه پیش دختر جوونی از دل خطه آذربایجان شرقی پیدا میشه و تمام تلاش خودش رو صرف ارتقای فرهنگ غذایی ایرانی میکنه. اون از سن کم آشپزی رو کنار مادر و مادر بزرگش یاد میگیره و در اوایل جوونی به قدری فرهنگ غذایی کشورش براش مهم میشه که به طور خاص به آموزش غذاهای ایرانی میپردازه. شاه کلید صحبتهاش اینه: اگه خانوما میخوان زندگی موفقی داشته باشن باید از سفره غذای خونهشون شروع کنن. آشپزی برای سمیرا جنت دوست چیزی بیشتر از غذا پختن روزمره و پر کردن شکم اعضای خانواده است. آداب و رسومیه که از تلاش عاشقانه و نوآورانه یه زن تا چشیدن طعم غذای خوشمزه و دور هم جمع شدن خانواده و محکمتر شدن پیوندهاش میگه. سمیرا جنت دوست بانوی ایرانی و آذری کشورمون 5 دهه از عمر خودش رو در زنده کردن فرهنگ اصیل غذایی ایران طی میکنه. اصالتاً اهل شهر تسوج در شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقیه، زادگاه شیخ عبداللطیف تسوجی. اون از سن 11 سالگی شروع به آشپزی کرده و به گفته خودش هیچ وقت از هیچ کاری به اندازه آشپزی کردن لذت نبرده.
سمیرا جنت دوست هستم. آموزشگاه رسمی خودم توی 24 سالگی افتتاح کردم.
ایشون با استفاده از تجربه های مادر و مادر بزرگ و مهمتر از همه اینا با تلاش و تجربه فراوونی که در اوایل جوونیش کسب کرده اولین کلاس آموزش آشپزی ایرانی رو توی شهر تبریز در سال 71 دایر میکنه.
بار اول که کلاس حلوا گذاشتم یادم میاد که بیشتر از 7 نفر توی کلاسم حضور نداشتن. ماه بعدش همین کلاس رو گذاشتم، 40 نفر توی کلاسم حضور داشتن، از همه جای ایرانم میومدن.
سمیرا جنت دوست بعد از اون که دید آشپزی ایرانی با شکل و شمایل خلاقانه جواب میده، تصمیم گرفت دستاوردها و ابتکارهایی رو که در کلاسای آشپزیش داشته در قالب یک کتاب منتشر کنه و هر اون چه در زمینه آشپزی در سابقه 20 ساله کاریش داشته در اختیار شاگرداش بذاره، به قول خودش خالصانه با همه فوت و فنهای کوزه‌گری. اولین کتاب آشپزی سمیرا جنت دوست در سال 86 منتشر شد و اون حالا مؤلف 6 کتاب تخصصی در حوزه آشپزیه. خودش میگه من ناشر و مؤلف و مدیر هنری کتابای آشپزی خودمم و هرچی دوی کتابام میبینین خودم مدیریت و نظارت کردم. به شدت روی کیفیت کارام حساسم و برای هر دستور غذایی که توی کتاب اومده یه وعده اون غذاها رو پختم و حتی نمک و فلفل و چاشنیاشو اندازه کردم. بعد به عکاسا گفتم عکس بگیرن. همینه که روح زنده آشپزی رو توی این عکس‌ها منعکس میکنه.
شروع کردم کتاب نوشتن. مطالب همه از سر کلاسام جمع شد، شد یک کتاب. این کتابم نگارشش حدوداً 2 سال طول کشید. اثر تألیفیمو فرستادم کشور اسپانیا. بعد از 8 ماه یه ایمیل اومد که شما کتابتون جزء 7 کتاب برتر جهان شده. بهترین سرآشپزای دنیا 5 تا از بهتریناش رسیپی های کتابو تست کردن و خوردن و امتیاز دادن. دقیقا رو پرده سینما می دیدم که کتاب من روی تصویر داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و مجری دائم صدا میکنه که کشور ایران برنده این مسابقه است. یعنی بین 26 هزار عنوان کتاب برنده شدن کار کمی نبود. من تو کتاب آشپزی بلالم پاستا دارم ولی با طعم ایرانی. من خوشحال بودم که دنیا ذائقه ایرانی رو پسندیده.
جنت دوست روایت چاپ کتابهاش رو اینطور میگه: 6 ماه بعد از چاپ دسر کتاب شیرینی‌های سنتی رو کار کردم که توی سال 91 در جشنواره کتابهای نفیس و هنری مقام اول رو کسب کرد و اولین زن ناشر ایران بودم که این جایزه رو از وزیر ارشاد گرفتم. این جایزه باعث شد که به پیشنهاد انتشارات شباویز کتابم رو در نمایشگاه‌ها و مسابقات جهانی شرکت بدم. وقتی خانم فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویز کتابامو دید خیلی خوشحال شد و گفت بعد از سالهای کار بسیار ارزشمند برای مسابقات جهانی داریم میفرستیم. کتاب آشپزی ایرانی سمیرا جنت دوست بعد از اون در 800 صفحه منتشر شد. وقتی شروع به نوشتن کرد همه پیشنهاد دادن که آشپزی ملل رو بنویس تا فروش بیشتری داشته باشه، اما اون مقاومت کرد. میگه گفتم من یه سرآشپز ایرانیم و بهتره که اول غذاهای ایرانی ثبت بشن تا به تمام دنیا معرفی بشه. در کتاب آشپزی ملل هم با تجربه هایی که داشتم در آموزش پخت غذا دست بردم و طعم غذاها رو به ذائقه ملت خودم تغییر دادم. البته در ابتدای کتاب هم این توضیح رو دادم تا اگر این کتاب به دسته فرد غیر ایرانی رسید متوجه بشه که من برای ذائقه ملت خودم ارزش قائلم و طعم غذاها رو به سبک ایرانی و متناسب با مردم کشورم تغییر دادم. تو همون سال در شهر فرانکفورت با 4 عنوان کتابم در نمایشگاه غرفه داشتم. این نمایشگاه باعث شد من با کوله باری از تجربه به ایران برگردم. کتابام جزء کتابای منتخب جهان شناخته شد و در غرفه آلمان در رده کتابای برتر قرار گرفت. بعدم فهمیدم بدون اینکه خودم خبر داشته باشم کتابم رو در مسابقات تخصصی کتاب آشپزی گورمند در شهر پاریس شرکت دادن. وقتی به ایران برگشتم از من خواستن تا آخرین اثرم رو به اسپانیا بفرستم تا در مسابقات 2015 گورمند شرکتش بدن. کتاب آشپزی ملل رو فرستادم که خوشبختانه در فروردین امسال بین 26 هزار عنوان کتاب جزء 7 کتاب منتخب جهان شد.
کتاب به این هدف نوشته میشه که مخاطب به یه دسترسی به مؤلف نداره، دسترسی به یه منبع سوال نداره. من وقتی که مطالب کتابم آماده میشه، میره کارهای تایپیش که شروع میشه، یک بار دیگه این کارهای تایپی رو خودم بازبینی میکنم و بعد از این کنترل که حدوداً یک ماه طول میکشه، میره برای مرحله لیتوگرافی، چاپ و صحافیش.
سمیرا جنت دوست در برنامه‌های برون مرزی و داخلی تلویزیون هم به آموزش آشپزی پرداخته و به عنوان کارشناس مسابقات مهارت ملی و زن کارآفرین نمونه کشوری فعالیت کرده. اون همینطور به عنوان بانوی اول آشپزی ایران از طرف سازمان جهانی معرفی شده و عنوان بانوی برتر آشپزی ایران رو هم از طرف سازمان آموزش غذای فنی و حرفه‌ای کل کشور داره. رقابتی که سمیرا جنت دوست در اون برنده جایزه کتاب آشپزی ملل شده در شهر یانتای چین برگزار شده، اما پیش از این رقابت گورمند 14 بار در دیگر شهرهای دنیا برگزار شده و هر بار بهترین آشپزهای دنیا رو معرفی کرده. گورمند بزرگترین مسابقه کتاب‌های آشپزی در دنیاست که 15 سال قدمت داره و هر سال در یک کشور برگزار میشه. این رویداد در سال 1995 توسط ادوارد کوین ترو پایه‌گذاری شد و مسابقه‌ای با رقابت آزاد برای همه ناشران زبان‌های مختلف و همه کشورها در نظر گرفته شده. برندگانی که در نوامبر هر سال معرفی میشن، در آوریل سال بعد باید برای دریافت جایزه خودشون در مراسم مجللی که به صرف شام برگزار میشه حضور پیدا کنند. مراسمی که شاید دیدار با صدها ناشر، نویسنده، سرآشپز و ژورنالیست حاضر در اون کم اهمیت تر از جایزش نیست. تو این مسابقه فرهنگ‌های مختلف غذایی به چالش کشیده میشن. معیارهای سنجش داوران، ایده‌های نو در ارائه دستورهای غذایی، طراحی خلاقانه، کیفیت تولید و ترجمه آثار به زبان‌های دیگه است که برای هر کدوم امتیازی در نظر گرفته شده و برنده بر اساس مجموع امتیازها انتخاب میشه.
قسمت آشپزی حضور داشت و برام کشور ایران، اسم ایران توی اون لحظه مطرح شدنش از همه چی مهم‌تر بود. هر چیزی که توی این کتاب تدریس شده، از غذای هندی گرفته، غذای چینی گرفته، غذای ایتالیایی گرفته، غذای فرانسوی گرفته، همه برگشته شده باب طبع سفره ایرانی. سواد یک علم قدیمی مثل طب سنتی ایران، مثل طب بوعلی پشت سرش بوده. به خاطر اینکه ایرانی ها به غذایی که میخوردن از قدیم الایام اهمیت میدادن. حس شادی که اسم کشورت گفته میشه، یه حسیه که واقعا همیشه تو وجودته. هر وقت بیان من الانم بیانش میکنم لذت میبرم.
گوشن گلی بهاری، گلری افتخاری، گلر گلی چمنده، شاد اولدی وطنده. گوشن گلی بهاری، گلری افتخاری، گلر گلی چمنده، شاد اولدی وطنده. Aydın oldu kendimiz, şirin oldu sevdiğimiz, başımız çok uzaldı, ellerimiz yüz aldı. Aydın oldu kendimiz, şirin oldu sevdiğimiz, başımız çok uzaldı, ellerimiz yüz aldı. Vatan eşki canımda, damarımda, kanımda, aradan sabahlanan, aslanlan tazalanan. Eşki canımda, damarımda, kanımda.
تو
من تو
من تو او ما
به توان من.
من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره، سختیای اون لحظه های اولی رو.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنونم که با به توان من همراه هستید. یک برنامه که در اون برش هایی از گفتگو با نخبگان ایرانی رو میشنویم. خدمت آقای دکتر دارا رحمتی هستیم. ایشون از نخبگان ایرانی در زمینه کامپیوتر و فناوری‌های مخابراتی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن و دکترای معماری کامپیوتر گرفتن از کشور سوئیس.
بله، به صورت مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه EPFL کشور سوئیس.
الان چی درس میدید آقای دکتر؟
الان دانشگاه شهید بهشتی باز همون حوزه معماری کامپیوتر رو قاعدتاً دنبال کردیم. به صورت پایه برای دانشجوی لیسانس خب یه سری درس‌های پایه وجود داره و از نظر ما دانشجوی لیسانس خیلی به هر حال مهم هست که انرژی زیادی براشون در نظر گرفته بشه.
اصلا اول یاد بگیرن.
دقیقاً. ما برای مثلا من خودم برای دانشجوی ترم اولی همون روزی که میان دانشگاه تا من روز بعدش یه درسی ارائه میدم که مهارت
استادی که میبینن شمایید پس.
احتمالاً آره، مهارت‌های کاربردی کامپیوتر که اصلا خیلی بچه‌های معصومی هستن دیگه، از دبیرستان تازه اومدن با شور و شوق میخوان شروع بکنن، خیلی از تجربه ها رو هنوز کسب نکردن.
شما کسی آقای دکتر بیاد سر کلاستون نشسته سر کلاس دانشگاه شهید بهشتی اونم رشته کامپیوتر، کلا از مرحله پرت باشه، اصلا ندونه چجوری با کامپیوتر کار کنیم.
دقیقاً این اتفاق توی همین چند هفته رخ داد، چون نتایج ورودی‌های دانشگاه همین یکی دو هفته اعلام شده و این بچه ها اومدن، بعضی اصلا کامپیوتر هم
دانش
کامپیوتر رو اصلا کار نکرده بودن یا خیلی آشنایی نداشتن.
به هوای اسمش گفتم بریم بشه.
آره، حالا شاید بالاخره از دور میشناختم، ولی این که مثلا نه لپتاپی داشتن نه کامپیوتری داشتن و هیچ آشنایی نداشتن. حتی مثلا الان به صورت عمومی آدما بلدن با ویندوز کار بکنن. بله. و یه تخصص اندکی دارن دیگه. ولی این بچه‌ها چون از مناطق محروم اومدن، البته دانشجوی خارجی هم داریم، خارجی هم بعضن همین شکلو دارن، از کشورهای مثلا اطراف خودمون تشریف آوردن و هیچ تجربه‌ای ندارن. ما باید اینا رو یه ذره آماده بکنیم، بعد در مرحله بعد مثلا من توی سال دومم یه درسی بهشون میدم، معماری کامپیوتر، که کاملا با ساختار درونی پردازنده‌های کامپیوتر آشنا میشن. این در مقطع لیسانسه.
بله.
در مقطع فوق لیسانس و دکترام خب من روی استران هاردر اکسلراتور فور ماشین لرنینگ،
فارسیش میشه
دقیقاً، الان می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، شتاب دنده‌های سخت افزاری برای هوش مصنوعی به اصطلاح دارم کار میکنم. این یک ارتباطی برقرار میکنه بین سخت افزار و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، چون الگوریتم‌های هوش مصنوعی عمدتاً وقتی که میخوان، الانم خیلی بابه دیگه هوش مصنوعی. بله. تو دنیا به هر حال اصلا یه تحول عجیب غریبی به وجود آورده و داره هرچی بیشتر هم به وجود میاره. ما اونجا اگر دقت بفرمایید هوش مصنوعی وقتی الگوریتم‌ها رو میخوان پیاده بکنن، عمدتاً از سرورها، کامپیوترهای سرور یا کارت‌های گرافیکی استفاده میکنن برای اینکه بتونه الگوریتم‌ها رو پیاده سازی بکنن. منتها مسئله‌ای که وجود داره همین الان هم در دنیا به شدت وجود داره اینه که اولا این کارت‌ها خیلی محدود تولید میشه، قیمت‌های خیلی بالایی داره.
بله.
و طبق اون روالی که توی دنیا وجود داره، مثلا فرض کنید یه زمانی گوشی تلفن همراه وجود نداشت، بعد از یه مدت به شدت این اومد
فراگیر شد. بله.
فراگیر شد بین مردم و هی انتظارات از این بالاتر رفت.
بله.
الان اگر نگاه بکنید این انتظار وجود داره و به وجود خواهد اومد به زودی که ما مثلا توی 10 سال آینده هر دستگاه الکترونیکی، هر دیوایس الکترونیکی که داریم، از جمله گوشی تلفن همراه، از جمله خیلی از وسایلی که توی زندگی استفاده میکنیم، از وسایل خونگی گرفته تا دوربین دیجیتال گرفته تا حتی کامپیوترهایی که توی ماشینا هستن، این انتظار میره که اینا به اصطلاح مجهز بشن به قابلیت هوش مصنوعی و اینکه زندگی انسانو بتونه چیکار بکنه، راحت تر بکنه و ما بتونیم
یه مقدار ترسناک میشه به نظرم.
بله واقعا این مسئله میتونه وجود داشته باشه.
فکر کنید مثلا ماشین لباسشویی تو مجهز باشه به هوش مصنوعی، بعد طبیعتا خب هم یه سری خوبیا داره هم یه سری بدیا دیگه. بله. بعد دیگه مثل مادر آدم نیست بهش بگید که این لباسو بهت دادم دو رنگ تحویلم دادی، همچی هوش مصنوعی بزنه لباسا رو داغون کنه که خدا میدونه.
دقیقاً حالا اینو خدمتتون عرض می‌کردم که توی 10 سال آینده این خیلی باب میشه که همه دستگاه‌ها هوش مصنوعی داشته باشن. بله. اون موقع دیگه نمیشه یک کامپیوتر وصل کرد به ماشین لباسشویی، یک کامپیوتر بزرگ، یک کارت گرافیکی. توی دوربین دیجیتالمون مثلا یه دستگاهی بهش وصل کنیم که بتونه محاسبات هوش مصنوعی رو انجام بده. بله. الان تو دنیا به شدت دنبال این هستن. ما تو دانشگاه در واقع خیلی پروژه داریم تعریف میکنیم در حوزه ارشد و دکترا که بتونیم تراشه‌های خاص منظوره هوش مصنوعی طراحی بکنیم. آها. که اینا بتونن قیمتشون دیگه خیلی گرون نباشه، مثلا درد چند دلار باشه به جای چند هزار دلاری که الان باید هزینه بکنی محاسبات هوش مصنوعی انجام بدی، اینا رو بشه توی این دستگاه‌ها تعبیه کرد. و
یعنی از الان دانشمندای ما توی دانشگاه های ایران دارن دقیقا. این کار انجام میدن. چقدر دقیقا. خوب که از الان به فکر 10 سال آینده هوش مصنوعی هستن. دقیقا. اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
نمیدونی چه قشنگه، ببینی یکی می جنگه برات همه جوره، فقط باشی عشقم. تو میدونی دلم تنگه، خودمونیم آخه سخته یه لحظه دور از دل هم باشی عشقم. تو چه به موقع رسیدی، تو یه حس جدیدی برام، نفسام به هوات بنده عشقم. کار چشاتو میبینی، چجوری دلمو با یه نگاه تو از همه دور کرده عشقم. تو رو کم داره عشقم، دریا دریا دلتنگم، جز تو با دنیا سنگم، باز عشقمون می جنگم. خواب پریشونه، رویامی رویای تو مثل بیداری میمونه. عاشق باشی میفهمی که قلبت چقدر آرومه، عاشق باشی میترسی که عطرش بر از خونه. عشقم نمیدونی چه قشنگه، ببینی یکی می جنگه برات همه جوره، فقط باشی عشقم. تو می دونی دلم تنگه، خودمونیم آخه سخته یه لحظه دور از دل هم باشی عشقم. تو چه به موقع رسیدی، تو یه حس جدیدی برام، نفسام به هوات منده، عشقم باره چشاتو میبینی، چجوری دلمو با یه نگاه تو از همه دور کرده، عشقم آرونم دوست داره، عاشقونه میباره، قلبم تو رو کم داره، عشقمون می جنگم.
هوای خونه چقدر سرده.
فقط یک درجه.
وای چقدر کلاس سرده.
فقط یک درجه.
مصرف گاز کمتر،
مصرف مازوت کمتر،
آلودگی هوای کمتر.
فقط یک درجه. یک درجه. هر جا هستید همین الان برید سراغ وسایل گرمایی و یک درجه از وسایل گاز سوز رو کم کنید. فقط یک درجه.
واسه یه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی، چه تلخه که من یه خاطره بودم و بعد نمیتونم از عشق تو دل بکنم، تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم، نگاه تو یادم بره، هنوزم عشق و خاطره ها تو دله، کسی که دوست داره همه گوشم رو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسته، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش یکی دیگه دل با پسه، همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم، نمیای و میرم و کاش خبرش برسه یه روزی بده، دل دیونه رازی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارم، از این همه عشق درست مثل مرگمه، خیابونای خلوت و پرس زدن بدون تو حقمه، رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه، نمیتونم بدی تو به روت بیارم،